اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد احاط به الملك. بسم رب الشهداء والصديقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا امير المؤمنين وائمه المعصومين. السلام عليكم ورحمه الله. خب خداوند متعال و شاکرم از اینکه بار دیگر توفیق پیدا کردم که در مجلسی با عنوان یادواره شهدا حضور پیدا بکنم و در ادامه بحثایی که در همینجا چند شب پیش داشتیم در رابطه با بحث آخر الزمان و این یک شب که یادواره شهدا شد، خب در ادامه اون بحث ها نیست و از فردا مباحث ادامه پیدا میکنه، منتها چون امر فرمودن و اینکه بنده افتخار خودم میدونم که در مجلسی که یاد شهدا باشه حضور پیدا بکنم، اون با کمال میل پذیرفتیم. منتها چون مجلس یادواره شهدا قطعا سینه برنامهش کلیپ و مداحی و مسائل دیگر رو هم داره، من نهایتا نیم ساعت بیشتر وقتتون نمیگیرم، 25 دقیقه نیم ساعت. آدمیزاد هرچی بیشتر عاشق خوبی باشه در مقابل بدی واکنش بیشتری نشون میده. خوب دقت بفرمایید، یعنی هرچی شما در خوبی بیشتر غرق شده باشید و فرو رفته باشید، از بدی بیشتر بدتون میاد. برخی هستن که دم از خوبی میزنن اما با بدی کاری ندارن، یعنی از بدی زاویه نمیگیرن. اینها شخصیت های کاریکاتوری هستن، یعنی کامل نیستن. یک بعد وجودشون بزرگ رشد کرده، مثل این عکسای کاریکاتور که چشاش درشته، طرف بینیش درشته، اما این به درد نمیخوره. یعنی هر چقدر طرف در خوبی غرق بشه، در رحمت و در نعمات الهی غرق بشه، در مقابل بدی ها محکمتر گارد میگیره. این ویژگی های یک شخصیت نرمال و همه بودیه. امیرالمومنین هر چه با یتیمان مهربانه، هرچه وسیله خداست در روزی رسانی به فقرا، در دفاع از مظلومین ولو پیرزن یهودی باشه، در مقابله با کفار و مشرکین از همه محکم تره. اما در دعای ندبه در مورد امیرالمومنین میخونیم، میگه تو کسی هستی که گرگه ها و سرکشان اونها رو به زیر کشیدی و گردنشون رو شکستی، اما همین آدم در مقابل کودک یتیمی که پدرش در جنگ کشته شده میشینه، خودش رو مرکب او میکنه. و در برخی از موارد آمده که ما میدیدیم که علی ابن ابی طالب برای شاد کردن دل این بچه ها جلوی چشم همه، خدا شاهده من و تو این کار نمیکنه، خدا شاهد گرفت، تو وسط خیابون دو سه تا بچه یتیم داشتن گریه میکنن، گفت چهار دست و پا زد رو زمین نشون رو کولش، شروع که از صدای عزم خواهم نوازم را بزغاله در آوردن براش. ببین یه آدمی به کجا، در اعلا الیینه. هرچه طرف خوبی ها رو بیشتر درک کرده، در مقابل بدی ها محکمتر میسته. یکی از مصداق ها و معیار های این عمل جهاده. شاید اروپایی ها و غربی ها تو اسم جهاد میشنون اصلا واکنش نشون میدن، اینو معادل با تروریسم میبینن و فلان. من یه جایی بهشون حق میدم. چرا؟ چون تحت تبلیغات شدید رسانه‌ای هستن این گروه‌هایی که توی سوریه می‌بینن، و اینا که قلب طرف رو بیرون می‌کشه، طرف می‌خوره جلو دوربین، میگن اینا جهادگرن، اینا میگن به عنوان جهاد اومدن اونجا. اون نمیتونه اینا رو تفکیک بکنه. خاطرم هست یک جلسه‌ای بود، همین شاید یک سال نشه، کمتر، این صهیونیست پژوهای نسبتاً معروف دنیا رو جمع کرده بودن تهران، یه سخنرانی بنده برای اینها داشتم. بعد وقت اونجا من صحبت می‌کردم برای اینها که این وهابی ها ما رو هم اینجوری می‌کشن، یعنی اصلا اونایی که دارن می‌کشن تا الان دستشون به شماها که نرسیده، زیاد به ماها رسیده، اینا شیعه ها رو هم اینجوری می‌کشن فلان، تعجب می‌کردن. یعنی زیاد تفاوت شیعه و وهابی رو نمی‌دونستن و همه‌مون می‌گفتن مسلمان، یعنی اینطور می‌دونستن. یعنی اصلا این غربی‌ها آرزوشون این بود که در مقابل اون حرکت جهادی شیعی یه حرکت جهادی انحرافی به وجود بیارن که همه بیان به این سمت. ببینید وقتی رابرت بایر میاد به ایران، جاسوس CIA که 25 سال رو ایران کار کرده، وقتی میاد توی ایران میچرخه، مستندشو تهیه میکنه، میره کتاب مینویسه در مورد ایران، دو سه تا کتاب نوشته، سه تا کتابش هر سه تاش هم اسم شیطان استفاده کرده در پاسخ به اون شیطان بزرگی که امام خمینی گفت. این فرد میگه که اینا، ما ایرانیار میگه، میگه اینا سنت 1300 ساله شهادت و جهاد رو که مرده بود اینا دوباره زنده کردن. یعنی ما 1300 سال غرب کار کرد که اینا شمشیر از دستشون بیفته و از حق خودشون دفاع نکنن، اینا بعد 1300 سال میاد حرم امام خمینی، حرم امام خمینی نشون میده، میگه این آدم اینو زندش. بعد نمونه آشکار این مسئله رو هم حسین فهمیده نشون میده، میگه این کسیه که این نوجوان 13 ساله اومد این کارو کرد و یک موجی دنیا رو گرفت. تو بوسنی هرزگوین هم با اینکه اهل سنت بودن اصلا به میگفتن عین ما ایرانی ها میخواییم به جنگ، یعنی شد یه الگو برای بقیه. اینا دیدن چیکار بکنن، گفتن ما میایم این حرکت جهادی رو انحرافیشو درست کنیم، اومد طالبان رو درست کرد و گفتن همین حرکت جهادی رو به سمتی میبریم، این سلفیگری، این القاعده، طالبان، همین جبهه النصره، لواء الشام، نمیدونم و امثال هم کردن تو سوریه دارن میجنگن، گفتن اینا رو به سمتی میبریم که اینها رو جلو خود تشیع قرار بدیم. عزیزان 2007 یک سندی هست، یک مقاله است به زبان عبری که یکی از این تحلیلگرهای حرفه‌ای اسرائیل نوشته. تو اونجا بعد از جریان 2006 لبنان که شکست می‌خورن از حزب الله لبنان، میگه من دارم به این فکر میکنم آیا میشود ما یهودیان و اهل سنت در یک جبهه مقابل روزی در مقابل شیعیان قرار بگیریم. یعنی ما میتونیم یه جوری برنامه رو بریزیم که از توان اهل سنت استفاده کنیم علیه شیعه، چون ما به تنهایی نمیتونیم جلوی حزب الله لبنان بیاییم. چون نتونستن با اهل سنت این برنامه رو ببندن، اومدن از این جریان انحرافی که در اهل سنت وجود داره تحت عنوان وهابیت و سلفیگری، اومدن از این سوء استفاده کردن و این اتفاقات افتاده. هر جا شما بارها گفتیم، هر جا شما یه چیز بدلی میبینید بدونید اصلش ارزش داره. هر جا یه چیز بدلی دیدید بدونید اصلش ارزش داره. این امام زمان قلابیایی که من اعلام موجودیت میکنه، یعنی امام زمان اصلی هست. اینا که ادعای پیغمبری میکنه، یه پیامبری بوده. بعضی ادعای خدایی میکنه، یعنی خدایی هست. دیگه کسی نمیاد یه برگ کاغذ معمولی رو تقلبیش بزنه، میان چک و تقلبیش درست میکنه، میان تراول و تقلبیش درست میکنه، چون اون اصلش ارزش داره. کسی نمیاد چیز بی ارزش باشه. وقتی اینا اومدن این همه زحمت کشیدن و وقت گذاشتن یک جریانات جهادی انحرافی به وجود بیارن، شما باید دست روی این بذارید که این جریان اصل جهادی چقدر مفید و چقدر پاکه. شاید هیچگاه مظلومیت رزمنده‌ها و شهدای ما مثل همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم اثبات نمیشه. ببینید عزیزان، عملیات رمضان تقریبا با دو سه سال فاصله، تا از اون دو سه سال هم به سمت خرداد نزدیکتر میشه و روزها بلندتر و روزها سختتر میشه. عملیات رمضان توی همچین روزایی بوده، توی همچین روزایی. خب شما برید نگاه بکنید ببینید اینها، خب بهشون گفته شد که شما رزمنده دیگه حالا روزم نگرفتی توی عملیات، حالا ایرادی نداره دیگه. خب برید شما نگاه بکنید، من منطقه عمومی رمضان رفته بودم، هر سالم که راهیان نور میرفتیم و دانشجوامونو میبردیم، دو سال میرفتیم، هر دو سال یکی از جاهایی که معمولا کسا دیگه نمیبره ما منطقه رمضان میبردیم. اون موقع هم تازه درست نشده بود، داشتن تازه براش دیوارهای میساختن و فلان. اونجا بعد از شما چند سال تفحص که صورت گرفت، قمقمه های آب اینها، این قمقمه خیلی محکمه، بعد فرض کنید 15 سال 20 سال اینو باز کردن توش هنوز آب بود و اینا لب نزده بودن تو ماه مبارک، تو اون گرما، نه تو تهران زیر کولر، تو جنوب که اصلا شما بعد اسفند دیگه اصلا دیگه نهایت اواسط فروردین بعدش چنان اونجا گرم میشه که آتیش میگیره. تو این فصل شما فرض بکنید هرچی به خرداد تازه نزدیک‌تر بشه بدتر میشه، روزهایی رو بگیرن نگه دارن و اینطور بیان بجنگن. چند وقت پیش بود شما شنیدید تو اخبار که این مفتیهای نفتی، اینا مفتیهای مفتی، یعنی واقعی کلمه مفتی، این وهابی‌ها و برادران اهل سنت، من کار ندارم، این وهابی‌ها رو میگم، اینا اومدن فتوا دادن به عنوان جهاد نکاح که یه سری دختر و زن رو از بقیه کشورها بکشونن ببرن اونجا که اینا توی سوریه دارن میجنگن بجنگن، یعنی زنم حتما کنارشون باشه. و شما اصلا توی اینترنت سرچ بکنید چه تبلیغات وسیعی کردن و چه کثافتکاری هایی به بار اومد. بعد آدم مظلومیت رزمنده خودمون میبینه که 8 سال رفتن جنگیدن، کی سرش دنبال این کارا بود؟ طرف زندگی خودش مرخصی بهش میدادن نمیومد، میگفت میترسم برگردم مهر فرزندم دلم اثر بذاره، مهر همسرم به دلم بشه. طرف ازدواج کرده فردا بلند شده رفته، شب زفافشو ول کرده بلند شده رفته جبهه. اینجا نشون میده که جهاد حقیقی و اون کسایی که لا یخافون لومت لائم چه کسایی بودن، نه هر جنگولک باز عدا اطفار در بیاری که یه تفنگ دستش بگیری که نمیشه جهادگر که. این غیرت الله بودن، این که آدم نشانی از اون غیرت خدایی تو وجودش باشه، او از طریق ولایت اهل بیت میاد. در اوج قدرت، اوج حیا، چه رفتاری کردین امرو عاصم ملعون برای اینکه نجات بده کنه از شمشیر امیرالمومنین؟ و اینها اوج بی حیایی. کار به جای برسه که برخی از اینها فتوا بدن، پناه بر خدا، آدم نمیتونه تو این مجلس مقدس ذکرشم بکنه، فتوا بدن که آقا این حالا اگر به لحاظ جنسی بهتون فشار آمد لواط هم میتونید بکنید. خب اینم اسمشو بذاریم جهاد، اونم بذاریم جهاد، اینم بگه مجاهد، اونم بگه مجاهد، پناه بر خدا. پس اینا دروغ میگن، دروغ میگن. اسرائیل دم دستشونها، بخشی از سرزمین عربی به اسم جولان در دست اسرائیل. مردید شما که تو سوریه ده، اول حسابتون با اسرائیل صاف کنید بعد بدیم اگه راست. امارات متحده عربی پریروز پیغام فرستاده برای رژیم صهیونیستی، مرگ شارون رو تسلیت گفت. خب بابا اینا که تو فلسطین، اینا که دارن کشته میشن، مسلمانان اهل سنت هم که اینجا دیگه به لبنان هم که نیستش که بگی شیعن. این دروغه یه جا در میاد. کجا؟ حرفم اینه، هر چی طرف عداد اطوار در بیاره، کلاس بذاره، فیلم بازی کنه، حجابی بگیره که نتونی شما اصل طرف رو ببینی، شخصیتش رو شناسایی کنی، نقاب رو صورتش بذاره، یه جا لو میره. کجا؟ اونجا که پا خون میاد. بس شهید آوینی تا خونش نمیریخ نمیتونه صرفاش اثبات کنه. همین شهید آوینی خودمون یه زمانی تو همین صدا سیما ممنوع صحبت بوده، زمانی که برخی از این آقایین مسئول صدا سیما بودن، همین آقای طالبزاده مستند ساخته بود، چون صدای آوینی روش بود اجازه پخش بهش ندادن. همین شهید آوینی که برادر بزرگوارمون اون مطلب معروف شهید آوینی رو اینجا میخونن و میشه سید شهیدان اهل قلم، باید خونش اجا بریزه. به خدا قسم اگه خون ابو عبدالله نمیریخ، اینا انقدر پر رو بیهیان که همین الان هم میگن انقلت میارن بر حادثه کربلا این سلفی ها. اگر خون ابو عبدالله نمیریخ، هزار سال میگفتن این برای حکومت رفت، برای این که نمیدونم میخواست حکومت به دست بیاره، برای مال دنیا رفت و فلان. باید خونه یه جا ریخته بشه. این خون جدا کننده حق و باطل. شما این 200-300 هزار تا جوونی که رفتن پرپر شدن، به خدا قسم عادی نبینید، اینا اولیاء الله هن. هرچند قطعا درجه بندی بینشون هست، در این شکی نیست، شهدا هم درجه بندی هست، اما کارهای اینا کردن که امام خمینی برگشت گفتش که امتی که من دارم پیغمبر نداشت. راست گفت، راست گفت. سوره جمعه رو بخونید، شأن نزولش رو بخونید. پیامبر خدا، فکر کنید، فرض بکنید پیامبر الهی جلوتون روتون وایستاده باشه، به خدا قسم شما شرف داشتید به اونا، با کسی که دوربر آقا رسول الله گرفته بودن. همین الان یه نفر اینجا رد بشه، شروع کنه آی نمیدونم یه چیز خوبی بخواد بفروشه، ارزونم ولو بفروشه، همه تون شما نمیریزید برید بیرون. تو سخناتم یه نخاله مثل منه. آقا رسول الله داشت فرمایش میفرمود، یه کاروانی از شام اومد، تبل میزدن اینا، تا شنیدن تو برید شأن نزولشو بخونید، خود اهل سنت هم هستن تو راویان اهل سنت، میگه فقط 12 نفر مونده تو مسجد، همه بلند شدن رفتن. ببینیم یارو کاروانه چی چه بوده. تو همین جمهوری اسلامی وسط نماز جمعه بمبگذاری شد، عده تکه تکه شدن، همونجا رو جنازه ها رو جمع کردن، بقیه نماز جمعه ادامه پیدا کرد، تمام شد. فکر عادی اینا خدا میبینه. فکر کنید صرف این که شما مثلا همزمان با رسول الله به دنیا بیایید، این برای شما یک پوانه؟ بله پوانه، این چه آدم مربیش مستقیم آقا رسول الله باشه، اما سقوط یا همچین آدمی هم بسیار بسیار فاجعه بارتره. شرایط خیلی مهیاست که یکی مثل یکی تون بشه ابوذر، یکی تون بشه سلمان، اما شرایط خیلی هم فراهمه که یکی سقوط کنه و بشه برخی. بالاخره هر چه بامش بیش برفش بیشتر، فعباره هر چی بره بالاتر از ارتفاع بالاتری میخوره زمین. این باید حواسمون باشه. قرآن میفرماد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، آیا فکر کرده همینطور میرید بهش؟ این با من شما میگه ها، گوش کنید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فکر همینطور میرید بهش قبل از اینکه خدا معلوم کرده باشه کی اهل جهاد و کی اهل صبره؟ معنیش یعنی چی؟ یعنی اهل جهاد و اهل صبر میرن بهش. می فکر کرده همینجوری داره بهش اینجوری واضحه هر کسی که اهل جهاد و صبر نباشه میره بهش؟ یا یعنی قرآن عزیز دل من تفسیر نمیخواد که معنیشه. خدا تعیین نکرده باشه شما مسافر بهش. زهی خیال باطل زهی خیال خام. هر چند واژه جهاد بالاتر از قتال است و فراگیرتر و عام از قتال است و عام از قتاله. جهاد اقتصادی دارید، جهاد فرهنگی دارید، جهاد علمی دارید، اما مهمترین و اولین شکل جهاد همان قتاله. همون جایی که میگه چون ناقوس جنگ، چون کوس جنگ زده شود مرد و نامرد از هم شناخته میشود. تا قبلش خیلی ادعا میکنم وقتی پا خون دادن بشه اونجا میفهمی کی این کار است، کیا در میرن سوراخ موش اجاره میکنن. تو همین انقلاب عزیز دل من 59 جنگ شروع شد، از 57 تا 58 عده بسیاری مزخرف میگفتن آه ایران فلان است، ایران به همان است. جنگ شروع شد گله همشون خارج رفتن سوراخ موش اجاره میکردن. یه عده هم که از پول جنگ یعنی چی دیگه، از همون گرونیایی که شکل گرفت تو جنگ میلیاردر شدن و بعدها اومدن دم از مهدویت و نمیدونم فلان اینجا چیزام زدن، نرفتن به جنگم خوابیدن بعد دم از امام زمان هم میزدن. میگه عزیزم اونجا که جهاد میدان جهاد شکل بگیره اون موقع میفهمی. به خدا قسم شما برید نگاه بکنید در میان صحابه پیامبر اونهایی که جهادگرتر بودن رهیافته تر بودن. من نمیخوام بگم این یک واقعی قطعی است، هر کس در جهاد شرکت کرد قطعا عاقبت به خیر میشود، نه خیر، طبیعی است که نمیشه قول 100% به کسی داد، اما رهیافته تر بودن. من یه ماجرا برای شما بگم یه خورده تکان دهنده است. تو همین جنگ خودمون یه شهید رو آوردن. اون موقع خب شهدا رو غسل میدن دیگه، توی نایلون میپیچیدن، یعنی کفن، اگر کفن که میکردن باز توی نایلون میذاشتن یا اگر لباسش بود تو نایلون آورده بودن. آقا پدر شهید نیست، جنازه رو میذارن، پدر شهید میگه اگر من اینو نبینم نمیتونم، تماس تلفنی چند ساعت مجبور میشن جنازه رو نگه دارن، یعنی آوردن پا خاکا، قبرم کنده، میگن پدر شهید گفته من باید بچه‌مو ببینم و من باید دل بذارم زمین این بره تو خاک. آقا یکی نگاه میکنه میبینه جلو نایلون چی گرفته؟ بخار گرفته. یعنی ای بابا این نمرده، این زنده است، برگشته، حالا سکته کرده بوده برگشته چه مهم چیزی بوده دیگه چی شد. آقا اینو ببر بیمارستان، ایشون چی بشه بگید خوب خوب بشه. چند سال بعد همین آدم رو اعدام کردن به خاطر زنای محسنه. کی میتونه قول 100% بده که رهیافته است؟ هیچ کس. صرف این که تو جهاد و قتال شرکت بکنید جانباز باشید دلیل نمیشه که تو تا آخر جون سالم به در ببری یا دیگه خدا چک سفید امضا به تو داده تو خیال رو هر کار میخواه بکنه. نه، اما این حقیقت هست که کسانی که پا جونشون رو دادن پا هدفشون اینا آدمای محکمی هستن. اصلا یکی از برنامه هایی که همیشه صهیونیستا میریزن عزیز دل من اینه، هر موقع در جای انقلاب اسلامی شکل میگیره یه جنگی را میندازن، دقت کنید، یه جنگی را میندازن که خوش غیرت ها بیان تو جبهه جنگ، چون میگن اونایی که بیشتر به این انقلاب و این انقلاب اسلامی که میخواد شکل بگیره تعصب دارن، اینا کسایی هستن که چی؟ اگه پا خون دادنم بشه میان. همین عراق بچه هایی که قرار بود برن بشن نماینده مجلس، برن بشن مسئول، همشون رفتن تو سپاه بدر. چرا؟ چون پا خون دادن وسط بود، آمریکایی اومد تو کشورش، او یارو تروریسته داره بمب‌گذاری میکنه. تو انقلاب خودمون هم همین بود عزیز دل من، یکی مثل باکری شهردار با میشه میره تفنگ دستش میره وسط میدون جنگ، یکی مثل چمران دکترای فیزیک داره وزیر دفاع میشه، پا خاکریز میزننش. کسایی که دهلاوی رفتن میدونن چی میگم، پا خاکریز میزننش. یعنی آدمای کم و فلان اینجور چیزا نیست. شهید احمد رضا احدی رتبه جز رتبه های اول کنکور تجربه پزشکیه، میره شهید میشه. این غیرت داره، میگه الان سنگر من همینجاست که شمشیر دستم بگیرم. یه جا سنگر همون شمشیر، بله یه جا دیگه سنگر بله قرآن میشه، گفتم جهاد سازندگی میشه، جهاد علمی میشه، اما یه جا جهاد همون قتال همون شمشیر دست، اونجا معلوم میشه کی مرده کی نامرده. زمانی که کربلا پیش میاد یه عده ابن عباس ها میشینن تفسیر قرآن میخونن. او تفسیر قرآن دو قرون نمیارزه اونجایی که ولی خدا تو بین دشمنان اسیر شده. عبدالله ابن عمر میگه سال بعد تو مراسم حج این ملعون شمر ابن ذوالجوشن رو دیدم داره بحث میکنه، بحث فقهی میکنه در مورد یه پشه‌ای که رو دست یکی نشسته زدن کشتنش که خونش نجسه یا نه. میگه برگشتم گفتم وای بر شما، سال گذشته خون بهترین خلق خدا بچه پیغمبر رو ریختید، امسال دارید سر خونه پشه بحث فقهی میکنید. یه جایی که ولی معصوم و امام معصوم شمشیر میخواد اونجا بحث فقهی شما هم دیگه فایده نداره، اونجا جلسه تفسیر قرآنت هم فایده نداره، اونجا آدم میخواد، هر آدم هر نفر برای خودش یک عنصر. عزیز دل من، سوره نساء آیه 95 خداوند میفرمان مؤمنان خانه نشینی، گوش کنید، مؤمنان خانه نشینی که زیان دیده نیستند. میگه جنگ شده یه سری مؤمنن ها، نمیگه کافرن، اما چی هن؟ تو خونه رفتن، حداقل کاری که اینا میتونستن بکنن چی بوده؟ کمک جاهدو به اموالکم و انفسکم به اموالهم و انفسهم. پول که میتونسته بده، نمیتونسته خودش بره به جنگ، پیر بوده و معذوریتی داشته یا واجب کفایی بوده، یه عده اومدن دیگه شرکت گفتن بس دیگه بس از این نمیخوای. پول که میگه اونایی که تو خونهشون نشستن و زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال و جان خود در راه خدا جهاد میکنن آیا یکسانند؟ خدا میگه اینا تو نظر من خدا اینا یکی نیستن. چی میگید شماها؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا فضل برتر داره به اون کسایی که جهاد کردن، به اون کسایی که قعود کردن نشستن، اجری عظیم. شما نمیتونید حساب بکنید. اصلا جهاد وسیله رسیدن به خداست. شیعه یکی از آیاتی که استناد میکنه که توسل جایز است و قرآن گفته همین آیه است که میگه وابتغوا الی الله وسیله، با وسیله به سمت خدا بیاید. یا شبیه به این داریم سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، پروای خدا پیشه کنید و به وسیله به سوی او برسید، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. یعنی جهاد در راه خدا رو در کنار همین وسیله که ما به اهل بیت توسل میکنیم قرار داده. جهاد وسیله به خدا رسیدنه. طرف فکر کرده که نه حالا یه چهار نفر برن امام عجب اوزای یه جنسی گرون بشه و بفروشن و بودن از همینا، یه دیگه بودن خیلی زحمت کشیدن، کسی که تو جنگ بودن بپرسید وقتی این کمک های مردمی میرسید، اون پیرزنی که دوتا تخمار فرستاده بود، اون یکی که دستمال گلدوزی کرده بود فرستاده بود، هر کسی هر کاری از دستش برمیاد فرستاده بود. اما این شهدایی که اینجا رفتن جنگیدن اینا کسایی بود که خدا وعده‌شون رو داده بود، چه قرآنی و چه روایی. یعنی ما هم روایت داریم هم آیه قرآن داریم. تا جایی که بنده برآن شدم که دارم در مشغول نوشتن کتابی هستم با عنوان همین، نه هر ایرانی، صرف ایرانی بودن عزت نمیاره، اینو بگم توهمی بر کسی نیاره، نه اون دسته از ایرانیانی که پیرو و حقیقی حضرت سلمانند. یعنی چی؟ از سلمانو من نا اهل البیت و این اهل بیت همه جا پاکارن. آره اونا وعده داده شده. تا الان من بررسی 14-15 تا آیه قرآن فقط پیدا کردم، روایت تا دلتون بخواد سشتم کنم جلد 57 بهار کلی روایت در مورد تک تک برخی شهرهای ایران اسم آورده و مردم قم، مردم ری، مردم طالقان، مردم چی اینطوری اسم آورده.
اینا وعده الهی در موردشون داده شده بود. در بهار جلد 57 صفحه 216، در سفینة البهار جلد 7 صفحه 351 آقا امام موسی بن جعفر میفرماد رجل من اهل القوم، مردی از اهل قوم، یدعو الناس الی الحق، مردم را به سوی حق فرا میخواند، یجتمع معه قوم کذبر الحديد، دورش یه قومی میگیرن مانند پاره های آهن. اینا تیکه آهن یعنی هیچ روش اثر نداره. لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب، میگه اینا با حرف و اینجور چیزا اونجوری نمیرن، با ملال از جنگم چی دچار ملال و ترس و سرزنش و اینا نمیشن. ولا یجبنون، یجبنون از جبن میاد، میگه بعد دچار ترس نمیشه. اینا با کی؟ آقا کل دنیا یه برن شوروی و آمریکا و فرانسه و انگلیس و نمیدونم کجا و شرق و غرب و بالا و پایین همه دارن به عراق کمک میکنن. و علی الله یتوکل، اینا توکلشون به خود خداست. و العاقبت للمتقین، چه اینا اهل تقوا، میگه و العاقبت للمتقین، عاقبت هم مال همیناست. سوره مائده ویژه اشاره شده و غیره. آقا رسول الله فرمود در منابع اهل سنت هم داریم، در کنز الامال جلد 2 صفحه 303 میگه اعظم الناس نصیبا فی الاسلام، از بین تمام مردم اونهایی که بیشترین نصیب رو از اسلام بردن اهل الفارس، میگه همه ایرانیان. الان هم شما نگاه کنید علم اسلام دست کیه؟ بسپوری دست این سلفی که فاتحش رو خوندن، رفتن با اسرائیل بستن. برای یه را باید دیگه براتون بخونم از آقا رسول الله، بازم در منابع اهل سنت. اول کسانی که در روز قیامت برایشان شفاعت میکنم از میان امتم اهل بیتم هستن، آقا رسول الله میفهم. و سپس نزدیکترین نزدیکانم از قریش، نه همه قریش ها، نزدیکترین نزدیکانم. و سپس اعاجم، و همه عجم ها. یه بعد من شفاعت اینا رو میکنم. اینا وعده های آقا رسول، وعده های الهی، وعده های قرآنی است. ما جمهوری اسلامی خون پاش زیاد دادیم، مردونگی پاش زیاد شد، اما اگه به خودمون میبود تا حالا 10 بار چی شده بود؟ فاتحه خونده شده بود. خود آقا صاحب الزمان شک نکنید دست هدایتش و دست اتکاش پشت سر این مردمه. آقا صاحب الزمان به میرزای قومی میفرمان که اینجا ایران خانه شیعیان ماست، میشکند، خم میشود، خطر هست، اما نمیگذاریم سقوط کنند، ما نگهش میداریم منجا تا موقعی که خانه بگید شیعیان ماست. چه که دست سفید امضا به اون ندادن. این شهدایی که اینجا رفتن پر پر شدن، که هر جای این مملکت رو نگاه بکنی اسم خیابونا، کوچه ها، پس کوچه ها، اتوبان ها، شهرک ها اسم شهیده، شاید یکی تکون بده. اون زمانی که جنگ تموم شد یه نفر حساب کرده بود معادل هر مسئول دوتا شهید داشتیم، یعنی هر مسئول ما باید به این فکر میکرد که من دوتا شهید وایستادن ببینن چیکار کجا داره میری. شهید نادری شاهرود که من عکس سنگ قبر این شهید بزرگوار رو تو وبلاگم گذاشتم، رضا نادری، ایشون در ظاهرن در شلمچه شهید میشه. ایشون فرموده که هان ای برادر کجا میروی، اندکی صبر کن، گفته رو سنگ قبرم بزنید، یعنی کسی که در سنگ قبرشو میخونه میگه کجا میری صبر کن. آیا فکر کردی با یک فاتحه بر مزار امثال مزار من خواندن کارتو تمام میشود؟ بلکه ما منتظر ایستادیم ببینیم تا با خون ما تو شماها چه میکنید. یک بخش از این همین مسئله اینکه آرمانهای حقیقی این اهل بیتی این نظام حفظ بشه. آرمان این نظام این بوده خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. یعنی چی؟ یعنی ما ظهور میخوان. ما ظهور برای چی میخوان؟ ما میگیم جمهوری اسلامی باید تقویت بشه. من یه چیز اینجا بگم، ما میگیم جمهوری اسلامی باید تقویت بشه و باید هم تقویت بشه به هر شکل ممکن، اقتصادی، نظامی، همه جوره. چرا؟ چون پایگاه انقلاب اسلامی. والله به خودی خود یه کشور مثل بقیه کشورها، اگر بخوای این معنویت رو ازش بگیری، هدف رو ازش بگیری، چه فرقی میکنه بقیه کشورها؟ تافته جدا بافته شما فکر کردی؟ جمهوری اسلامی تو این مرزاست، اما انقلاب اسلامی تو لبنانه، تو مصره. اون اگه جیگر کردن جلو اسرائیل وایستن از اینجاست. سید حسن نصرالله تعریف میکرد برای یکی از این، تعریف کرد برای یکی از این دوستان، ایشون مستقیم به من میگفت، میگه اومده بود ایران، رفتن دیدار امام خمینی. اون موقع که اینا با جنبش عمل مشکل پیدا کرده بودن، میخواستن جدا بشن، حزب الله درست کنن. میان دیدار امام خمینی، امام برمیگره بهشون میگه خب شما الحمدلله موفقید و اسرائیل هم میندازید بیرون و اینا. میگه وقتشون برمیگشتیم این سید حسن نصرالله برگشت به ما گفتش که امام ماجرای لبنان توجیهه؟ یعنی الان تو جنوب لبنان چه خبره؟ ما 4 بچه‌ایم اینا اومدیم تازه جدا هم شدیم، از جنبش عمل هیچی نداریم. امام به جنبش عمل نگفت شما اسرائیل میندازید، به ما گفت. گفتیم آره خبر داره، ریز ریز اخبار لبنان داره. سید حسن نصرالله تعجب کرده بود، سید حسن نصرالله نه، هر کسی شونش خورد به شونه اینا غیرت پیدا کرد، شوکت پیدا کرد، عظمت پیدا کرد، شونش خورد خدا وکیلی به شونه اینا. سخت اینا جنگیدن، هیچی نداشتن، با دست خالی هم با ایمان واقعا به معنی واقعی کلمه، مصداق همین آیه سوره مائده بودن که یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. خودتون برید آیه 54-55 رو بخونید. داستان شهده ما اینجوری هم عرضم رو تمام میکنم با این نکته. اولا قدر این پدر مادر شهید رو بدونید، اینها آروم آروم دارن متاسفانه سایهشون داره از سر ما کوتاه میشه. خدمت اینها برسید، اینها برکت هم. اینو مجرب خدمتون عرض میکنم، قدر بدونید، برکت. نکته دیگه هم این که فراموش نکنید یه عده جوان میتونستن مثل بعضی ها بخورن بخوابن، از جوانیشون زدن رفتن پرپر شدن. ما حواسمون باشه تو استفاده از بیت المال، تو حرف زدنامون، تو کار کردنامون، یه وقت خدای نکره خودونو مدیون اینا نکنیم که خیرمونو بگیرن اون دنیا. یه جوری کار بکنیم که شفاعتون بکنن. و روایت داریم هم در منابع اهل سنت هم و هم در منابع شیعی که هر شهید فقط 70 نفر از نزدیکانش رو میتونه شفاعت کنه. یعنی بهش عدد رو میدن، میگن این سهمیه شماست شفاعت. سرتون درد آوردم، بنا ندارم بیشتر از این مزاحم اوقات شریفتون بشم. اللهم عجل لوليک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره المستشهدين بين يديه. صلوات الله.